نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. در بامداد چهارشنبه ایران ما با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این برنامه 45 دقیقه‌ای رو با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برنامه‌های امشب رو تهیه کردند. بریم سراغ خبرها مثل همیشه. هانا کاویانی
با سلام. رابرت منندس سناتور دموکرات آمریکایی که به همراه سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را تهیه کرده بود، روز سه‌شنبه گفت او و برخی دیگر از دموکرات‌ها تا روز 4 فروردین از تصویب تحریم‌های تازه حمایت نخواهند کرد. این سناتور دموکرات در این حال افسود، اگرچه آنها هنوز امیدوارند که دولت آمریکا به یک راه حل دیپلماتیک دست یابد، اما آنها همچنان درباره تعهد ایران به اجرای یک توافق در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش به شدت تردید دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که در صورت تصویب این طرح توسط کنگره، او با استفاده از اختیارات خود آن را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با کوتاه کردن سفرش به هند راهی ریاض شد تا با پادشاه جدید عربستان سعودی دیدار و گفتگو کند. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده، باراک اوباما در دیدار با ملک سلمان درباره ادامه همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی گفتگو کردند، اما صحبتی درباره قیمت نفت مطرح نشده است. به گفته این مقام آمریکایی، پادشاه عربستان سعودی گفته است که کشورش به ایفای نقش خود در بازار جهانی یه انرژی ادامه می‌دهد و کسی نباید منتظر تغییر موضع این کشور باشد. به گزارش رویترز، باراک اوباما در این دیدار همچنین درباره موضوع حقوق بشر با ملک سلمان گفتگو کرده، اما به مورد خاصی در این زمینه اشاره نکرده است. خبرگزاری فرانسه هم درباره این سفر 4 به ریاض نوشته است که موضوعات گروه خلافت اسلامی و همچنین مسئله هسته‌ای ایران از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود و ملک سلمان درباره ایران گفته است که این کشور نباید اجازه تولید سلاح هسته‌ای را بیابد. مراسم 72 سالگرد آزادی اسیران اردوگاه مرگ آشویتس بعد از ظهر روز سه‌شنبه در محل این اردوگاه در لهستان برگزار شد. رئیس جمهوری آلمان، اتریش و فرانسه از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در حالی غایب این مراسم در آشویتس بود که سربازان روس آزاد کننده اسیران این اردوگاه بودند. حدود 300 تن از اسیران آزاد شده این اردوگاه نیز در این مراسم حضور داشتند. محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد. خبرگزاری ایلنا شامگاه سه‌شنبه نامه‌ای را منتسب به محمد رضا رحیمی منتشر کرده که در آن آقای رحیمی که با اتهامات فساد اقتصادی در روزهای اخیر به تحمل بیش از 5 زندان محکوم شده، از برخی اقدامات محمود احمدی نژاد از جمله انتصاب او به معاونت حقوقی و همچنین معاون اولی انتقاد کرده است. در این باره در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید در پی کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در بلندی‌های جولان، تهران به آمریکا پیام داده است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، تهران در این پیام اعلام کرده که اسرائیل وارد خط قرمزهای ایران شده و باید منتظر عواقب این اقدام خود باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به نقل از معاون وزیر امور خارجه، این پیام از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال شده. این سخنان در حالی مطرح شده که روز سه‌شنبه به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل دست کم 2 از داخل خاک سوریه به ارتفاع جولان پرتاب شد و اسرائیل با آتش توپخانه بدان پاسخ داد. کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین، از کنگره این کشور می‌خواهد تا دستگاه امنیتی این کشور را منحل کند. این درخواست در پی مرگ آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتین، مطرح شده است. خانم فرناندز که شامگاه دوشنبه اولین بار در یک سخنرانی به این موضوع پرداخت، افزوده است که پیشنهادش برای یک دستگاه امنیتی تازه را تا پایان هفته به قانونگذاران ارائه خواهد داد. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آرژانتین اتهامات علیه خود درباره دست داشتن در مرگ آقای نیسمن را به شدت رد کرده و گفته است که برخی از افراد دستگاه امنیتی با طراحی قتل نیسمن در صدد طرح‌ریزی علیه دولت او بودند.
متشکرم از تو هانا کاویانی. خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. در کنار تازه ترین خبرها مربوط به حمله به هتلی در لیبی، از نامه محمد رضا رحیمی خواهید شنید در واکنش با آقای احمدی نژاد که گفته چوب آبروبری های او رو میخوره.
آقای رحیمی تو این نامه سعی میکنه به عنوان کسی که پذیرفته تاریخ مصرفش تموم شده ثابت کنه و نشون بده که در موارد بسیار زیادی با آقای احمدی نژاد اختلاف داشته.
در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، همراه ما بمونید. خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه شب نامه‌ای منتسب به محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرد که او با اتهامات فساد اقتصادی اخیراً به تحمل بیش از 5 سال زندان محکوم شده و گفته است که خطاب محمود احمدی نژاد گفته است که شما فراموش کردید که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما رو می‌خوره. درباره این موضوع لحه روانشاد از رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد رو پرسیده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
با اینکه مخاطب نامه آقای احمدی نژاده، اما به نظر میرسه که آقای رحیمی مخاطب اصلی این نامه رو طیف اصلی اصولگرایانی که الان منتقد و مخالف آقای احمدی نژاد هستند فرض کرده. آقای رحیمی تو این نامه سعی میکنه به عنوان کسی که پذیرفته تاریخ مصرفش تموم شده ثابت کنه و نشون بده که در موارد بسیار زیادی با آقای احمدی نژاد اختلاف داشته. به مخالفت‌های خودش با اعضای بی‌حساب کتاب آقای احمدی نژاد اشاره میکنه، مشخصا به مخالفت خودش با عزل خانم دستجردی اشاره میکنه، مخالفت خودش رو با نامزدی آقای اسفندیار رحیم مشائی مورد تاکید قرار میده. در جریان اختلاف آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد که ماجرای خانه نشینی آقای احمدی نژاد انجامی، تاکید میکنه که تحت فشار هواداران احمدی نژاد برای خوابوندن کارهای دولت قرار داشته، اما زیر بار اونها نرفته و به نظام خدمت کرده. در نهایت به نظر میرسه که هدفش این هست که اون طیف اصلی اصولگرایان رو قانع کنه که با احمدی نژاد فاصله داشته و قربانی منازعات آقای احمدی نژاد با طیف تندروی اصولگرایان شده.
آقای رحیمی در نامش خطاب به احمدی نژاد نوشته که شاید فراموش کردید که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما را می خورد.
آقای رحیمی در مقام توجیه کارهای خودش به 2 دلیل اصلی اشاره میکنه و پراکنده نشانه های از این 2 دلیل رو میاره. یکی اینکه معتقد او چوب مبارزه با فساد اقتصادی رو میخوره و خودش قربانی مبارزه با فساد شده. ادعا میکنه که بیمه ایران رو خودش افشا کرده بود و دوم ادعا میکنه که حتی قرارداد خائنانه کرسنت رو، او خائنانه میخونه قرارداد کرسنت رو، افشا کرده. بنابراین این در یک سطح است. در سطح دوم معتقده که آقای احمدی نژاد به دلیل افشاگری هایی که علیه جناح تندروی اصولگرا داشته و درگیری ها و لجبازی هایی که با اون جناح داشته، زمینه رو فراهم کرده که یک نفر قربانی بشه و اون قربانی کسی نیست جز محمد رضا رحیمی. در این زمینه مشخصا به ماجرای بهمن ماه 1391، ماجرای استیضاح وزیر رفاه اشاره میکنه، جلسه ای که در اون آقای احمدی نژاد نوار مکالمات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه رو منتشر کرد و دور بی سابقه ای از تنش های سیاسی رو بین دولت و مجلس و قوه قضائیه راه انداخت. در واقع آقای رحیمی معتقده و تلویحا اشاره میکنه که کاری که آقای احمدی نژاد کرد و درگیری هایی که با برادران لاریجانی راه انداخت زمینه ساز شد تا اون جناح الان یکی یکی در واقع انتقام خودش رو از اطرافیان دولت آقای احمدی نژاد بگیره.
آقای رحیمی در بخشی از نامش اشاره کرده که محمود احمدی نژاد و رفتارهاش با زمان تغییر کرد و هر بار که به مشورت می نشستند بیشتر به گفته او به آنچه که سروش آسمانی کذایی خوانده توجه داشته تا مشورت های آقای رحیمی. در سال آخر دولت هم اصرار بر نامزدی این فرد داشته.
آنچه که آقای رحیمی به تلویح در مورد اسفندیار رحیم مشائی اشاره کرده که در 2 قسمت از نامش هست، در واقع بخش دیگری از پروژه آقای رحیمی است برای اینکه هم فاصله خودش رو با احمدی نژاد مورد تاکید قرار بده و هم اینکه اصرار ببرزه با جریان اسفندیار رحیم مشائی از ابتدا مخالف بوده. اشاره آقای رحیمی به سروش آسمانی در واقع آن چیزی است که رسانه‌های منتقد و حتی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس سالها در موردش حرف میزنن و اون که اسفندیار رحیم مشایی با تمسک به علوم غریبه و یا با چیزهایی مثل دعا نویس و جنگیر و توجه آقای احمدی نژاد به خرافات یا ادعاهای خرافی در مورد مهدویت و امام زمان یک جریان انحرافی رو راه انداختن. در بخش دیگری از این نامه اشاره میکنه به ماجرای کاندیداتوری خودش برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و حمایت آقای احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشایی که به نتیجه نرسید. اینجا هم جاییست که آقای رحیمی سعی میکنه به صراحت مرزبندی خودش رو با جریان اسفندیار رحیم مشایی که از طرف اصولگرایان جریان انحرافی نامیده میشه مشخص کنه.
الهه روانشاد از رادیو فردا با مهدی مهدوی آزاد گفتگو میکرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان. موضوع این گفتگو هم این بود که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران در واکنش به نامه دفتر محمود احمدی نژاد درباره رد ارتباط اتهام‌های او با دولتش خطاب به او نوشته که رحیمی که محکوم امروز هست چوب لجبازی های گاه و بیگاه شما رو میخوره. دفتر محمود احمدی نژاد روز 5 آبان ماه با رد ارتباط اتهام های محمد رضا رحیمی با دولت خودش اعلام کرده بود که اتهام های آقای رحیمی با فرض صحت مربوط به ریاست او بر دیوان محاسبات وابسته به مجلس شورای اسلامی هست. اما در مورد همین موضوع و محکومیت محمد رضا رحیمی بیشتر بشنویم که جواد کوروشی گزارش تهیه کرده در همین زمینه، در شرایطی که رسانه ها در همین زمینه جزئیات بیشتری رو منتشر می کنند.
در حالی که بر پایه اطلاعات قوه قضاییه و رسانه‌ها در ایران محکومیت محمد رضا رحیمی معاون پیشین رئیس جمهوری قطعی است و وی باید راهی زندان شود، در لابلای رسانه‌ها خبرهای مربوط به محکومیت دیگر کارمندان رده بالای دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به چشم می‌خورد، هرچند اطلاعی درباره اسامی آنها هنوز در دست نیست. خبر آنلاین به نقل از محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، روز سه‌شنبه از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره محمود احمدی نژاد خبر داد. این مدیر ارشد به نوشته خبر آنلاین با تخلفات گسترده حقوق خود را از 15 میلیون به 40 میلیون تومان در ماه رسانده بود. به گفته آقای اشرفی اصفهانی همچنین 2 از نمایندگان فعلی مجلس در پی صدور حکم به 5 و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. این 2 نماینده که در حال حاضر از سرسخت‌ترین نمایندگان مخالف دولت هستند، به گفته رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، پیش از دوره نمایندگی در سمت‌های مدیر کلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شده بودند. رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری میگوید تا کنون 800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده است که در حال بررسی و رسیدگی هستند. از سوی دیگر احمد توکلی نماینده مجلس روز سه‌شنبه در حاشیه آیین تجلیل از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمع خبرنگاران تنها دولت احمدی نژاد را در پرونده بابک زنجانی مقصر دانست. پرونده‌های فساد اقتصادی همکاران محمود احمدی نژاد در حال یکی پس از دیگری رو می شود که آقای احمدی نژاد دولت خود را پاکترین دولت تاریخ ایران می دانست.
من همچنان میگم پاکترین دولته، برای اینکه همه بسیج شدن که بالاخره چیزی پیدا نشد که دولت متهم بشه. ممکنه یه کارمندی همه جا هست، همه جای دنیا هست، در بقیه دستگاه ها هم هست.
اکنون و پس از محکومیت محمد رضا رحیمی، اصولگرایان از جمله روزنامه جوان و خبرگزاری فارس او را وصله ناجوری می‌دانند که مخالفین می‌خواهند به اصولگرایان بچسبانند. دفتر محمود احمدی نژاد هم مدعی شده است که این تخلف‌ها مربوط به دوران همکاری محمد رضا رحیمی با دولت نمی‌شود. علی افشاری فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن درباره تلاش اصولگرایان در مرزبندی با محمد رضا رحیمی به رادیو فردا می‌گوید:
با توجه به رسوایی و شدت تبعات منفی حکم صادره برای رحیمی و اثبات اختلاس بزرگ اون و فساد مالیش توسط خود نهادهای حکومت، خب طبیعی بود که جریان اصولگرایان به سمت در وهله اول تبرئه خودشون جلو برند و بعد هم با سیاست فرار به جلو سعی بکنن که به جای دفاع حمله بکنن به جناح مقابل. و بر اساس ارتباطاتی که در یک دوره رحیمی در حمایت از هاشمی رفسنجانی سنجی در دوران ریاست جمهوریش داشته بخواد اون رو به اردوگاه اصلاح طلبان منصوب بکنه.
اما به هر صورت آقای رحیمی هیچ وقت ارتباطی نه با اصلاح طلبان و جناح چپ نداشته و از عناصر تندرو جناح راست بود و در دورانی که از رفسنجانی حمایت میکرد همه جناح راست اون موقع و اصولگرایان کنونی از رفسنجانی حمایت میکردن و در دورانی که به حال پیروزی احمدنژاد در انتخابات ریاست جمهوری هرشه رخ داد رحیمی به سمت بخش جدید و تندرو اصولگرایان سمت‌گیری کرد.
پرونده اختلاس محمد رضا رحیمی در حالی بسته می شود که پرونده بابک زنجانی که احتمالاً حجم تخلف در آن از همه پرونده های تاکنون مطرح شده بیشتر خواهد بود و پرونده خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در آخرین روزهای دولت محمود احمدی نژاد تازه باز شده است.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید در مورد محکومیت محمد رضا رحیمی که در شرایط قطعی میشه که رسانه ها خبرهای دیگه ای از محکومیت بقیه کارمندان ارشد در دولت محمود احمدی نژاد هم خبرهایی منتشر کردند.
این آقایون به جایی که بشینن هیچ چوبلای چرخ آقای ظریف کنن که بگن آقای جانکری قدم زده، لطف کنن دل توضیحی رو که دارن انجام میدن پوشش بدن. و مردم ایران تا کی میخواید همی بشینن ببینن اینا هی چی میگن، هی از این اوور تصمیم بگیرن.
ما نمیدونستیم قدم زدم با یه همکار و رفتم به کشور برج ایفل جز جرمهای جدید جرم اسلامیه توی قانون جزای اسلامی وارد کنن که حواس همه جمع باشه.
آقای احمدی نژاد دفترشون فرمودن که جریانات مشاوریشون هیچ ربطی به دولت نهم و دهم نداره، پس حتما باید یا دولت نهونیم باشه یا دهونیم، یکی از این دوتا باید باشه، چون دولت هر نهم و دهم ربطی نداره.
من بیکارم تقریبا از سال 81 تا حالا، دارای زن و دوتا فرزندم، یه پسر دوتاشون هم دانشجوان. دولت بسته حمایتی به من که بیکارم هیچ درآمدی ندارم و امثال من نمیده، ولی میان به کسایی میده که به قول خودش میگه محرومن. آیا ما که هیچ درآمدی نداریم جز محرومی نیستیم؟ آیا این جز اصول دینه که یکیش عدله؟ آیا با این منافات نداره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ما از ایران خارج بشیم و سری بزنیم به لیبی که حمله ی افراد مسلح روز سه‌شنبه به یک هتل در ترابلوس پایتخت این کشور 8 کشته بر جای گذاشت. ایلیا جزیری همکار من از منطقه با ما هست. ایلیا، اخبار متفاوت و متناقضی درباره این موضوع تا الان منتشر شده. رسانه‌های عربی چیز دیگه‌ای میگن، رسانه‌های بین‌المللی موضوع دیگه‌ای رو میگن.
بله آزاد، رسانه‌های عربی از ادامه تحرکات شبه نظامیان تندرو در هتل، بزرگترین هتل ترابلوس میگن، هتل که در اون گروگانگیری صورت گرفته، و میگن 4 نفر از کسانی که حمله کردن به هتل جزو انتحاری ها بودن و خودشون رو منفجر کردن و بعضی تحرکات اونها در هتل ادامه داره. البته بعد از چند ساعت پیش این خبر دارم و تا الان این خبر به روز نشده در رسانه های عربی، اما رسانه های بین المللی از پایان این مسئله گروگانگیری خبر میدن و میگن مهاجمان بعد از اینکه خودشون رو منفجر کردن و 8 نفر از گروگان ها رو کشتن، به طور کلی این گروگانگیری پایان یا ورآن، هیچ گروگانی در هتل حضور نداره. به هر حال گروگانگیری ظهر روزی که گذشت انجام شد. مهاجمان به بزرگترین هتل ترابلوس پایتخت لیبی که در اون محلی هست برای گردهمایی‌های دولتی و همچنین حضور دیپلمات‌های خارجی حمله کردن و برای چند ساعت این هتل صحنه خونریزی بود.
همونطور که اشاره کردی این هتل معمولی نبوده، محل اقامت مقام‌های دولتی بوده، هیئت‌های خارجی در این هتل رفت آمد داشتن. گروگان‌ها چه کسانی بودند؟
گروگان ها غیر از کارمندان هتل بعضی دیپلمات های کشورهای خارجی بودند که البته چند نفر از اونها کشته شدن، جزء کشته شدگان هستند. نخست وزیر لیبی که از سوی پارلمان انتخابی این کشور منصوب شده به مقام نخست وزیری و همچنین یک هیئت امریکایی که برای دیدار با نخست وزیر در هتل حضور داشتن جزء گروگان ها بودند.
آیا صحبت های تایید شده و رسمی وجود داره که چه گروه یا چه کسانی در واقع مسئولیت این حمله انتحاری رو به عهده گرفتند؟
بله، گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش اعلام کرد که افراد مرتبط با خودش این گروگانگیری رو انجام دادن و تاکید کرده این گروگانگیری برای انتقام از خون ابوالانس علیبی بوده، فردی که قبلا یکی از رهبران القاعده بوده در لیبی و همچنین دست داشته در عملیات بمبگذاری در دو سفارتخانه آمریکا در شمال آفریقا. این فرد چند هفته پیش در امریکا قبل از محاکمش در بیمارستانی در نیویورک میمیره و مرگش به خاطر بیماری اعلام میشه. این فرد توسط نیروهای ویژه آمریکا در لیبی دستگیر شده بوده.
خیلی متشکرم. از تو ایلیا جزائری از منطقه با ما بود و در مورد حمله مسلحانه به هتلی در پایتخت لیبی ترابلوس شنیدیم که دست کم 8 کشته بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه شما میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
بریم به واشنگتن. سناتورهای عضو کمیته امور بانکی سنای آمریکا در نشست بامداد سه‌شنبه از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کردند. سناتور دموکرات باب مندز، یکی از تدوین کنندگان لایحه تحریم‌های جدید، اعلام کرد که به اتفاق چند سناتور دیگه طی نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا تصویب لایحه تحریم‌ها به بعد از 24 ماه مارس آینده به عبارتی 4 فروردین ماه موکول شده. به گزارش خبرگزاری‌های مختلف در این نشست قائم مقام وزیر خارجه آمریکا هم حضور داشت. از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
سرانجام پس از ماها کشمکش و جدل‌های سیاسی بین قانونگذاران آمریکایی و دولت باراک اوباما، طرح لایحه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران آنچنان که مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا بود در کمیته امور بانکی سنا متوقف شد. سناتور دموکرات باب منندز، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنا و از اعضای ارشد کمیته امور بانکی، روز سه‌شنبه انصراف خود را از پیشبرد لایحه‌ای که خود یکی از تدوین کنندگان آن بود اعلام داشت. سناتور منندز گفت که به اتفاق بسیاری از همکاران دموکراتش طی نامه خطاب به رئیس جمهوری تصریح کردند که از تصویب لایحه موسوم به کرک منندز در صحن سنا تا بعد از 24 ماه مارس 4 فروردین ماه آینده خودداری می‌ورزند و این امر البته به چارچوب توافق اتمی با ایران منوط خواهد بود. سناتور منندز دلیل این امر را آنچنان که در نامه هم آمده، امیدواری سناتورها به موفقیت در رسیدن به توافق و توقف توانایی دولت ایران برای تولید سلاح هسته‌ای مطابق با زمان اعلام شده مذاکره کنندگان گروه 5 به علاوه 1 و ایران، یعنی 24 ماه مارس ذکر کرد. سناتور منندز افسود که در نامه ارسالی به رئیس جمهوری تردید عمیق سناتورها نسبت به تعهد دولت ایران برای دادن امتیاز جهت رسیدن به توافق جامع هم تاکید شده است. در نشست بامداد روز سه‌شنبه، سناتور باب کورکر از اعضای ارشد کمیته امور بانکی که ریاست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا را نیز بر عهده دارد، تلویحاً انصراف سنا در تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه ایران را تایید کرد. The last thing we need to do is pass a bill of the United States Senate that is not veto proof. سناتور کورکر گفت آخرین چیزی که ما به دنبالش هستیم تصویب لایحه‌ای است که مسئول از وتوی رئیس جمهوری نباشد. او گفت این مسئله‌ای است که باید به اتفاق با آن پرداخته شود و یک امر حزبی نیست. بنابراین سنا و کنگره جملگی در پی راهی هستند که بتوانند در موضوع توافق اتمی نقش خود را ایفا کنند. همانند نشست هفته گذشته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در نشست کمیته امور بانکی نیز آنتونی بلینکن قائم مقام وزارت خارجه و دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری در امور اطلاعات مالی و تروریسم از جانب دولت اوباما حضور داشتند و به قانونگذاران آمریکایی اطمینان خاطر دادند که گفتگوهای جاری اتمی با نمایندگان دولت ایران در جهت جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و محدود کردن گسترده فعالیت‌های اتمی آنها در چارچوب برنامه اقدام جامع مشترک است. آنتونی بلینکن گفت همینک گفتگوها میان پنج به علاوه یک و ایران ادامه دارد و گفتگوها اساسی و جدی است و در برخی مسائل که مورد اختلاف بود پیشرفت‌هایی به دست آمده. با این حال شکاف واقعی همچنان باقی است. قائم مقام وزیر خارجه آمریکا افسود که بر اساس برآورد واشنگتن هنوز شانس معتبری برای حصول به توافق وجود دارد. توافقی که منافع آمریکا و متحدان و شریکانش را به بهترین وجه تأمین کند. سناتورهای عضو کمیته امور بانکی اگرچه جملگی نسبت به نیت واقعی حکومت ایران تردیدهایی را ابراز کردند، ولی در همان حال ابراز امیدواری کردند که در جلوگیری از خطر اتمی که منطقه را تهدید می‌کند سرانجام دیپلماسی موفق شود. سناتور جمهوری‌خواه شلبی، رئیس کمیته امور بانکی، در پایان نشست روز سه‌شنبه نسبت به همکاری قوه قانونگذاری و دولت در مسئله اتمی ایران ابراز امیدواری کرد و در این حال افسود که امیدوار است دولت به دنبال توافقی نباشد که تاریخ به مناسب بودن آن گواهی نمی‌دهد. روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان نیز کمیته امور خارجی مجلس همزمان با کمیته سنا جلسه‌ای داشت که در آن 4 تن از کارشناسان در مورد برنامه اتمی ایران سخن گفتند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از واشنگتن.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
ساعت 26 دقیقه بامداد در تهران و 21:56 دقیقه در اروپای مرکزی، جایی که 70th سالروز آزادی اردوگاه کار آشویتس در لهستان از اشغال آلمان نازی روز سه‌شنبه برگزار شد. در این مراسم صدها تن از بازماندگان اردوگاه آشویتس و رهبران برخی از کشورهای خارجی در محل این اردوگاه شرکت داشتند. از بهروز کارونی بشنویم.
70 سال پیش، یعنی سال 1945 میلادی، در چنین روزی، هنگامی که جنگ دوم جهانی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شد، با ورود ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق به اردوگاه آشویتس، هزاران زندانی نیمه جان در این اردوگاه نجات یافتند. تا آن زمان میلیون‌ها تن، عمدتاً یهودیان، در این اردوگاه و نیز سایر اردوگاه‌های مرگ که توسط آلمان نازی احداث شده بودند، جان خود را از دست داده بودند. بر اساس گزارش‌ها تنها حدود 1,500,000 تن که اغلب آنها یهودی بودند در اتاق‌های گاز در اردوگاه آشویتس خفه شدند و یا در این محل تیرباران و اعدام شدند. به نوشته خبرگزاری رویترز، حتی برخی از قربانیان در این اردوگاه توسط زندانبانان خود زنده به گور شدند. به نوشته رویترز، در مراسمی که به مناسبت 70th سالگرد آزادی اردوگاه آشویتس برگزار شد، حدود 300 بازمانده این اردوگاه از جهانیان خواستند تا کابوس قتل عام آن دوران را فراموش نکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رومن کنت، 86 ساله و از جمله این بازماندگان گفت: ما نمی‌خواهیم گذشته ما به آینده فرزندانمان تبدیل شود. خانم سوبژینسکا از دیگر بازماندگان اردوگاه آشویتس نیز گفت:
من اینجا هستم که به جنگ نبگویم و بگویم که جنگ بدترین اتفاقی است که میتواند برای انسان ها رخ دهد. دوران کودکی من از دست رفته و به همین دلیل من نمیخواهم که دوران کودکی بچه های دیگر توسط جنگ برباد برود.
70th سال روز آزادی اردوگاه آشویتس در لهستان در حالی برگزار شد که به نوشته خبرگزاری فرانسه، رشد احساسات ضد یهودی در فرانسه و آلمان و نیز برخی از کشورهای اروپایی نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. در این میان در کنار بازماندگان گروهی از رهبران و مقام‌های کشورهای جهان مانند رؤسای جمهوری آلمان، فرانسه و اوکراین در این مراسم شرکت کرده بودند. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، در سخنانی با اشاره به اقدامات تروریستی علیه یهودیان این کشور و تأکید بر حفظ امنیت آنان گفت:
Du numérique, je souhaite que le gouvernement présente d'ici la fin du mois de février.
از دولت می‌خواهم تا پایان ماه آینده میلادی برنامه جهانی را برای مبارزه با نژاد پرستی و ضد یهودیگری ارائه کند. در این حال در سایه اختلافات ناشی از مسکو و غرب به خاطر بحران اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مراسم 70مین سالروز آزادی اردوگاه آشویتس در لهستان شرکت نکرد و تنها رئیس دفتر او سرگئی ایوانوف راهی این اردوگاه شد. همچنین جک لو وزیر خزانه داری آمریکا و یک هیئت اسرائیلی به نمایندگی از مقام‌های این کشور به اردوگاه آشویتس رفته بودند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما همراهان شب زنده‌داران همراه با رادیو فردا. در ساعت 30 دقیقه بامداد تهران مجله نیمه شب ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و اگر بمونید با ما و بعد از خبرهایی که هانا کاویانی برای ما میخونه میتونید برنامه صدای شما صدای فردا رو هم بشنوید.
با سلام مجدد. رابرت منندز سناتور دموکرات آمریکایی که به همراه سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک تحریم‌های تازه علیه ایران را تهیه کرده بود، روز سه‌شنبه گفت او و برخی دیگر از دموکرات‌ها تا روز 4 فروردین ضرب‌الاجل دستیابی به چارچوب توافق جامع و نهایی از تصویب تحریم‌های تازه حمایت نخواهند کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که در صورت تصویب این طرح توسط کنگره او با استفاده از اختیارات خود آن را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با کوتاه کردن سفرش به هند راهی ریاض شد تا با پادشاه جدید عربستان سعودی دیدار و گفتگو کند. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده، باراک اوباما در دیدار با ملک سلمان درباره ادامه همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی گفتگو کردند، اما صحبتی درباره قیمت نفت مطرح نشده است. به گفته این مقام آمریکایی، پادشاه عربستان سعودی گفته است که کشورش به ایفای نقش خود در بازار جهانی انرژی ادامه می‌دهد و کسی نباید منتظر تغییر موضع این کشور باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما در این دیدار همچنین درباره موضوع حقوق بشر با ملک سلمان گفتگو کرده، اما به مورد خاصی در این زمینه اشاره نکرده است. خبرگزاری فرانسه نیز درباره این سفر 4 رئیس جمهوری آمریکا به ریاض نوشته است که موضوعات گروه خلافت اسلامی و همچنین مسئله هسته‌ای ایران از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود و ملک سلمان درباره ایران گفته است که این کشور نباید اجازه تولید سلاح هسته‌ای را بیابد. مراسم 72مین سالگرد آزادی اسیران اردوگاه مرگ آشویتس بعد از ظهر روز سه‌شنبه در محل این اردوگاه در لهستان برگزار شد. رؤسای جمهوری آلمان، اتریش و فرانسه از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حالی غایب این مراسم است که سربازان روس آزاد کننده اسیران آشویتس بودند. حدود 300 تن از اسیران آزاد شده این اردوگاه نیز در این مراسم حضور داشتند. محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم در نامه خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته که رحیمی محکوم امروز چوب لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه شما، منظور محمود احمدی نژاد، را می‌خورد. خبرگزاری ایلنا شامگاه سه‌شنبه نامه‌ای را منتسب به محمد رضا رحیمی منتشر کرده که در آن آقای رحیمی که با اتهامات فساد اقتصادی در روزهای اخیر به تعامل بیش از 5 زندان محکوم شده، از برخی اقدامات محمود احمدی نژاد از جمله انتصاب او به معاونت حقوقی و همچنین معاون اولی انتقاد کرده است. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید در پی کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در بلندی‌های جولان، تهران به آمریکا پیام داده است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، تهران در این پیام اعلام کرده که اسرائیل وارد خط قرمزهای ایران شده و باید منتظر عواقب این اقدام خود باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به نقل از معاون وزیر امور خارجه، این پیام از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال شده است. مقام های پاکستان می گویند در پی حملات هوایی در مناطق قبیله نشین در شمال این کشور و در نزدیکی مرز با افغانستان 76 ستیزجو کشته شدند. ارتش پاکستان گفته است که دو حمله در روز سه‌شنبه در وزیرستان شمالی مخفیگاه های ستیزجویان را هدف گرفته بود. در این حملات افراد غیر پاکستانی نیز کشته شدند. و فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا در نامه‌ای که روز دوشنبه در تلویزیون این کشور خوانده شد به صورت محتاطانه از عادی‌سازی روابط با آمریکا حمایت کرد. آقای کاسترو که هم اکنون 88 ساله است درباره تحولات تازه دیپلماتیک نوشته است که هر گونه راه حل صلح‌آمیز برای مشکلات آمریکا با مردم کوبا یا هر یک از ملل آمریکای لاتین که شامل استفاده از زور نباشد باید بر مبنای روال معمول و اصول بین‌المللی با آن برخورد شود.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. اما حالا بریم سراغ تازه های سایت رادیو فردا، پربیننده ترین مطالب در هفته‌ای که گذشت و همطور در مورد روند ساخت مستند اردوگاه سرخ با طعم سیانور بشنویم. آشویتز 70 سال بعد از آزادی. همراه آزاده توکلی باشید در این برنامه تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که با ما بودید و همچنان هم امیدواریم که با ما بمونید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و فرین آسمی از روند ساخت مستند اردوگاه سرخ با طعم سیانور آشویتز 70 سال بعد از آزادی خواهد گفت. و مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می‌کنیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و در صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم امکان تماس با ما و دیگر شنوندگان رو دارید.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید شروع می‌کنیم.
من بیکارم تقریبا از سال 81 تا حالا، دارای زن و دو تا فرزندم، دو تاشون هم دانشجوان. دولت بسته حمایتی به من که بیکارم، هیچ درآمدی ندارم و امسال من نمیده، ولی میان به کسایی میده که به قول خودش میگه محرومن. آیا ما که هیچ درآمدی نداریم جز محرومی نیستیم؟ آیا این جز اصول دینه که یکیش عدله؟ آیا با این منافات نداره؟
آیا خامنه‌ای 5 سال حکومت داری شما معرف شماست، کافیه دیگه. یک بار ایران باور کرد شما رو، دنیا دیگه باور نمی کنه. خیالتون راحت باشه.
امام جمعه تهران گفتن که سران فتنه توبه کنن، آقا اونا رو ببخشه. میخواستم بگم که بنده خدا باید به درگاه خدا توبه کنه، نه به درگاه بنده دیگه خدا. دومی که از چی باید توبه کنه؟ اگه منظور این حوادث 88 که حوادث 88 نه جز گناهان کبیره اومده نه جز گناهان صغیره.
با هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست.
radiofarda.com.
مانند همیشه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو تا از تازه‌های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و آلبوم عکس برامون بگه. فرد سلام و خوش اومدید به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
فرد از پربیننده‌ترین مطالب وبسایت در هفته‌ای که گذشت برامون بگو.
همینجور که انتظارش می‌رفت، پربیننده ترین مطلب سایت در هفته گذشته بازی فوتبال ایران و عراق بود، ولی در کنار این مطلب باید بگیم که خبرایی از جمله درگذشت پادشاه عربستان سعودی و واکنش‌ها به اون و همینطور کشته شدن یکی از فرمانده‌های سپاه پاسداران در سوریه از خبرهای پربیننده ما بود.
فرد از تازه‌های وبسایت چه خبر؟
ما یک سری مطالب در مورد دموکراسی و هم‌اکنون در مورد دموکراسی و دین داریم منتشر می‌کنیم که آیا دموکراسی دینی معنی داره و چگونه میشه اون رو اجرا کرد و یا اینکه اصلاً شاید مفهومی نداره. در این مورد چند مطلب ما منتشر کردیم از دیدگاه‌های مختلف و این کار رو این هفته و هفته آینده نیز ادامه میدیم در مورد دولت و دین و اینکه در ایران این مسئله چگونه در میان متفکران و یا روشنفکران ایرانی بازتاب داشته.
ایمیلی هم به دستمون رسیده که این کاربر پرسیده آیا به نظر شما بهتر نیست که در قسمت فراتر از خبر تمامی موضوعات مورد بحث را در همان صفحه اصلی قرار دهید، چون اکثر اوقات قبل از خوندن سرخط موضوعات صفحه عوض میشه.
با تشکر از این کاربر عزیز، اولا باید بگم که دلیل این که این موضوعات به روی صفحه نیست و حالت چرخشی داره به خاطر محدود بودن فضای صفحه است که هم ما باید ویدیو بذاریم، هم باید عکس بذاریم و هم اخبار و هم مطالبی مثل فراتر از خبر و این دلیلشه که این حالت چرخشه. ولی موجهی که میتونم بدم که اینه که یک ماه و نیم دیگه فرم سایت عوض میشه و این مسئله حل خواهد شد.
و اما پربیننده‌ترین آلبوم عکس وبسایت رادیو فردا چی بوده؟
پربیننده‌ترین آلبوم های عکس باید بگم یکی مربوط به بازی فوتبال بود و یکی هم در مورد آشویتس، اردوگاه مرگ آلمان نازی در لهستان 70 سال بعد از آزادی، که جزء پربیننده‌ترین بود. این هم اضافه کنم که مستندی که فرین عاصمی به نام اردوگاه سرخ با طعم سیانور آشویتس 70 سال بعد از آزادی ساخته در وبسایت رادیو فردا از عصر دوشنبه قرار گرفته و کاربران رادیو فردا میتونن اون رو اونجا ببینن.
ممنون فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
ممنون از تو آزاده و با تشکر از کاربران و شنوندگان رادیو فردا، باز هم مثل همیشه دعوتتون میکنم تا عکس‌ها، فیلم‌ها و سوژه‌های خودتون رو با info@radiofarda.com بفرستید تا ما نیز اونا رو با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
در این بخش از برنامه فرین عاصمی تهیه کننده مستند اردوگاه سرخ با طعم سیانور آشویتس 70 سال بعد از آزادی با ما در استدیوی صدای شماست تا از روند ساخت این برنامه برامون بیشتر بگه. سلام فرین و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام میکنم آزاده به تو و همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. با توجه به اینکه امروز سه‌شنبه 70مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس هست، من به همراه همکارم که فیلم برداری این مستند رو انجام میداد و همینطور تدوینش رو، به اردوگاه آشویتس رفتیم، اونجا بازدید کردیم از اردوگاه و یک مقداری فیلم گرفتیم و سعی کردیم که یه مصاحبه‌هایی هم داشته باشیم با روابط عمومی موزه آشویتس ما مصاحبه کردیم و همچنین با دو نفر از کسانی که بازدید می‌کردن از اونجا نظرشون رو خواستیم و در فیلم اضافه کردیم. قبل از اینکه به این سفر هم بریم با یکی از بازماندگان آشویتس خانم داگمار لیبلووا که در پراگ در جمهوری چک زندگی می‌کنه هم مصاحبه کردیم که در این فیلم میشه این مصاحبه رو هم دید.
فرین از حال و هوای اردوگاه آشویتس برامون بگو.
حال و هوای اردوگاه آشویتس اینجوری بود که خب یه مقداری از اون بلوک ها همچنان همونطوری که بود قبلا نگهداری میشد، سعی میکردن که همونطوری نگهش دارن. خوابگاهاشون بود، تختاشون، جاهایی که زندانیان در اونجا شکنجه میشدن. بلوک 11، بلوک مرگ نامیده میشه. در این بلوک سلول هایی بود که بعضی از زندانیا در اونجا زندانی بودن، شکنجه شدن، یا دیوار مرگ که در اونجا کشته شدن رو هم دیدیم و میتونن در فیلم بینندگان رادیو فردا و شنوندگان بشنون و ببیننش.
مرسی فرین که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. اگر هنوز هم موفق نشدید این برنامه رو ببینید، آخرین بازپخش این مستند امشب ساعت 8:30 به وقت ایران از شبکه ماهواره رادیو فردا پخش میشه. نگفته نماند که فایل تصویری این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم در اختیار شماست. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.